بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اندیشه سیاسی اسلام مجموعه آرا و دیدگاه‌هایی است که از منظر اسلامی در کتاب و سنت و اندیشه‌های برگرفته از کتاب و سنت درباره زندگی سیاسی مطرح شده است. مسلمانان در طول تاریخ همواره بین دین و سیاست پیوند برقرار نمودند و ایده جدایی دین و سیاست امری جدید است. در جهان سنی اولین کسی که از عدم رابطه بین دین و سیاست صحبت کرد آقای علی عبدالرازق مصری بود در کتاب الاسلام و اصول الحکم. و در اندیشه شیعی هم به دلیل وجود آموزه امامت همواره بین دین و سیاست پیوند عمیقی برقرار بوده است، هرچند در دوران اخیر، در یکی دو دهه و سه دهه اخیر، کسانی این شبهه رو مطرح کردن از طریق استناد به خود متن قرآن و روایات که سیاست دینی وجود ندارد. خب در جای خودش اینها پاسخ داده شده است و این جمع‌بندی رو عرض بکنیم که اندیشه سیاسی در کانون تفکر اسلامی قرار دارد و حتی اندیشمندان خارجی به این ویژگی سیاست اسلامی اذعان کردند. ژان ژاک روسو، اندیشمند فرانسوی، در کتاب قرارداد اجتماعی خودش اعلام می‌دارد که مقایسه‌ای می‌کند بین اسلام و مسیحیت از برداشت صائب و درست پیامبر اسلام از سیاست خبر می‌دهد که برخلاف مسیحیت کاتولیک آیین دوشمشیر و دوگانگی دین و سیاست رو مطرح کرده بودند، در اندیشه اسلامی این دوتا پیوند عمیقی دارند. اگر اندیشه سیاسی اسلامی رو بخوایم دنبال بکنیم، ماها در اسلام در اندیشه شیعی حداقل بر اساس همین اندیشه اسلامی چند حکومت، چند مصداق بارز برای حکومت و زندگی سیاسی داریم. نخستین مصداق بارز حکومت و تفکر سیاسی در دولت نبوی بوده است که 10 سال آخر عمرشون رو در مدینه با تأسیس حکومت و حکومتداری این تفکر سیاسی اسلامی رو نشان دادن و رقم زدن. ما علاوه بر دولت نبوی 4 دولت دیگر رو هم میتونیم به عنوان دولت و حکومت بارز از منظر شیعی قلمداد بکنیم. خب 4 سال و چند ماهی که حکومت علوی بوده، مصداق دومی از همین تحقق حکومت بوده. چند ماهی حکومت علوی، خب اونم مصداق دیگری از تفکر سیاسی هست و تحقق تفکر سیاسی در عمل سیاسی که امام حسن مجتبی هم در تداوم خلافت پدرشون چند ماهی رو حکومت رو عهده‌دار شدن. این 3 تا، همین 3 تا رو جمع بکنیم به عنوان مصداق بارز و برجسته تفکر سیاسی شیعی، 15 سال رو ما در تاریخ تفکر سیاسی داریم که حکومت عملاً بر اساس الگوی مطلوب اجرا شده است. مصداق دیگری که در تفکر شیعی برای حکومت و تجلی اندیشه سیاسی داریم، حکومت موعود هست، حکومت مهدوی، دولت مهدوی، نبوی و علوی و حسنی و 4م مهدوی است که انشاءالله محقق خواهد شد. حتی باور به اینی که امام مهدی از جانب خداوند متعال حکومت رو برقرار خواهد کرد برای همه قابل قبوله و حتی اگر کسی شک و شبهه‌ای داشته باشه در این که آیا سیاست دینی داریم یا نداریم، در اینی که دولت مهدوی تجلی سیاست دینی شکی نداریم. آقای بازرگان هرچند در خصوص سیاست دینی چه در زمان پیامبر و زمان امام علی علیه السلام، دولت علوی و دولت نبوی شک و شبهه‌ای داشته، اما خود جزوه و کتابی رو نوشته راجع به حکومت مهدوی که موعود عالم حکومت دینی است. حتی اینو اینگونه میخوام استفاده بکنم، ما ها گاهی وقتا شیعیانی مؤمنانی رو داریم که به تشیع اعتقاد دارن، به سیاست دینی شک و شبهه دارن. شک و شبهه براشون افتاده که واقعا دین و سیاست در اسلام هست یا نه، اما در خصوص حکومت امام مهدی هیچ تردیدی ندارن. اینو باید سوال بکنیم، اگر بنا است که بین دین و سیاست هیچ ارتباطی نباشد، باید حکومت موعود هم ارتباطی نباشد. نتیجه که میخوام بگیرم این است که در این موارد هم میتوانیم با تمسک به حکومت موعود برای صحت، ضرورت و درستی حکومت دینی در عصر ما قبل حکومت موعود هم استناد بکنیم. یعنی خودش یک حجت میشه برای ما، چون اونا هنوز اعتقادشون اینجا پابرجاست، ما میتونیم با تمسک به این اعتقادشون برای حکومت دینی در عصر غیبت هم تمسک بجوییم. یعنی اگر حکومت در موعود باید دینی باشد، چرا در دوره غیبت دینی نباشد؟ خب اینم چهار تا مصداق. اما مصداق پنجمی که برای حکومت دینی و دولت دینی قابل تر هست، حکومت عصر غیبت است. نبوی و علوی و حسنی، مهدوی و پنجمی حکومت ولایی یا حکومت ولوی هم میتونیم بگیم، حکومتی است که مصداق درستی از حکومت دینی هست و الحمدلله ما امروزه در کشورمون شاهد تحقق اون هستیم. پس اگر بر اساس اندیشه سیاسی اسلامی توضیح بخوایم بدیم که چه مصادیقی از حکومت دینی قابل شناسایی است، ما به این پنج مصداق میتونیم تمسک بجوییم. خب البته ما در عصر غیبت باید بین حکومت شیعی و حکومت شیعیان فرق قائل بشیم. چه فرق است حکومت شیعی و حکومت شیعیان؟ حکومت شیعی حکومتی است که بر اساس اندیشه سیاسی شیعه تحقق پیدا کرده، یعنی حکومتی است که مطابق آرمان‌ها، اندیشه‌ها و اهداف امامت و اهداف شیعی هست. اینو میگیم حکومت شیعی، که این پنج مصداق مصادیق بارز اون هستن. اما ما حکومت شیعیان رو هم در طول تاریخ داشتیم. حکومت شیعیان این است که کسانی که حکومت رو به دست گرفتن شیعه بودن، اما حکومتشون لزوماً بر اساس الگوی شیعی نبود. خب در طول تاریخ از صفویان بگیریم، قاجار، پهلوی، اینها حکومت شیعیان بودند، اما حکومت بر اساس مدل مطلوب شیعی نبوده است. خب از وقتی از حکومت شیعی صحبت میکنیم، حکومت بر اساس ملاک‌ها و معیارهای شیعی هست، نه هر حکومتی که شیعیان هم بخوان اون رو تأسیس بکنن و تشکیل بدن. خب ما در طول تاریخ در دوران غیبت، پس از آنکه 15 سال از این دوران رو ما شاهد بودیم که حکومت بر اساس الگوی اسلامی محقق شده، هم در دوران 250 ساله امامان، 11 امام ما از سال 10 هجری تا سال 260 هجری، خب اونا هم توفیق تشکیل حکومت رو به خاطر ظلم و غصب جائران پیدا نکردند. درسته؟ ما فقط 5 سال رو در حکومت علوی و حسنی شاهد بودیم که حکومت شیعی تحقق پیدا کرد. در طول تاریخ عصر غیبت هم ما به خاطر شرایط تاریخی حاکمیت دستگاه خلافت شاهد بودیم که فرصتی برای تحقق حکومت شیعی فراهم نبود. بعد از قرنها حکومت شیعیان رو داشتیم، اما مدلی از حکومت شیعی برای عصر غیبت ما نداشتیم. البته در این که وضعیت سیاسی عصر شیعه، عصر غیبت چیست، چه تکلیفی دارد، دیدگاه‌هایی مطرح شده است. در یک جنبندی کلی اگر بخواهیم نظریه‌هایی رو که در دوران غیبت مطرح شدن از منظر چگونگی حکومت و سیاست شیعی، ما میتوانیم به چند نظریه برجسته تمسک بجوییم. البته تقسیم بندی ها زیاد هست، گاهی تا 10-11 دیدگاه مطرح شده، ولی به نظر میرسد برجسته ترین دیدگاه ها در خصوص وضعیت سیاسی عصر غیبت این مواردی باشد که عرض میکنم. نخستین دیدگاهی که شاز بوده اما در مواردی مطرح شده است، اولین شاید بتونیم بگیم تعلیق حکومت در عصر غیبت هست. به نوعی کسانی چنین پنداشته بودند یا امروزه میپندارند که عصر غیبت کل رایتن، هر پرچمی قبل از قیام موعود او طاغوت خواهد بود. هم در اوائل عصر غیبت این دیدگاه از جانب کسانی حلو شاز مطرح شده و امروزم به جریانی که موسوم به جریان حجتیه بود و این تمسک به اونها نسبت داده می شد، این هم جزء کسانی بودن که در عصر غیبت حکومت رو تعلیق می کردن. خب البته اینا ذاتاً به پیوند دین و سیاست معتقدند، ولی معتقدند که امام مهدی باید بیاد حکومت رو تشکیل بده. این یک دیدگاه. این دیدگاه عمر چندانی نداشت، دیدگاه اول. دیدگاه دوم که دیدگاه شایع و در عمل هم اتفاق افتاد، ولایت فقها به اضافه سلطان ذی شوکت شیعی هست. یعنی الگوی دوم برای عصر غیبت که در طول تاریخ قریب به 1000 سال گذشته ما هم محقق شده این بوده که عالمان شیعی به نوعی به عنوان نایبان امام معصوم در بخشی از امور ولایت رو داشتن همراه با سلطان ذی شوکت. البته از این نظر برخی ها به ولایت مقیده فقیه در امور حسبیه یاد می کنند. امور حسبیه طبق تعریفی که حضرت امام قدس روح شریف در کتاب البی دارند، امور حسبیه امور ضروری هستند که شارع راضی به جاماندن اونها و ترک اونها نیست. تعریفی که حضرت امام از امور حسیه دارند، امور ضروری و حداقلی است که انجام اونها ضروری است و شارع رضایتی برای بر جا ماندن اونها، بر زمین ماندن اونها ندارد. مثل چی؟ مثل مال مجهول المالک، مثل افتا، مثل قضاوت، مثل تعیین محجورین، مثل قاصرین. اموالی دارن ولی و متولی هم ندارن، نمیتوان اونها رو هم ترک کرد. یا مثل قصاص، خب اگر کسی آسیبی به دیگری زده است و قصاص باید بشود، خب نمیتوانیم بگیم که صبر بکنیم تا امام مهدی خودش بیاید و او اجرا بکند، او اجرای قصاص بکند. هرچند کسانی بودند که همچه دیدگاهی رو داشتند. شاید در گذشته این شازی از علمایی که بودند خیال بکردن که حتی وجوهات شرعی مثل خمس رو هم باید دفن کرد. در همین اصفهان خودتونم در دوره‌های علمایی بودند که مشهور است که فتواشون این بوده که خمس رو باید می‌بردن دفن می‌کردن. در لمعه هم، در شهر لمعه هم قیل یدفن گفته شده است که خمس رو دفن می‌کنن، درهم و دینار رو که خراب هم که نمی‌شد. امام مهدی می‌اومد خودش اینها رو در واقع کشف می‌کرد و استفاده می‌کرد. خب همچه اعتقاد بسیار شاذ بوده، ولی می‌خوام بگم که به هر حال این امورات باید چیه رسیدگی بشود و نمی‌توانیم اونها رو ترک بکنیم. خب این دیدگاه دوم ولایت مقیده فقیه رو همراه با سلطان ذی‌شوکت مطرح می‌کرد. خب شاید بتوانیم بخشی از تاریخ صفویه تأسیسش رو حداقل و قاجار اینها رو در این قالب قلمداد بکنیم. البته بخش عمده صفویه نظریه سوم است که سلطان معزون از جانب فقها. خب بدانیم که شاه طهماسب صفوی استیزان کرد از محقق کرکی که آقا حتی تعارفی هم کرد، حالا پادشاهای مؤدبی هم پیدا می‌شدن طول تاریخ، یه تعارفی زد آقا حکومت حق شماست، حکومت شما به عنوان نایبان امام هستید، تشریف بیارید حکومت رو در اختیار بگیرید. این بزرگان رو از جبل عامل دعوت کردن آوردن و تعارفی هم زدن که حکومت آقا بفرمایید حکومت. و محقق کرکی استیزان از محقق کرکی کرد. پس ببینید شیوه سوم حکومت در عصر غیبت بحث اذن فقیه جامعه شرایط، فقیهی که باید حاکم بود به سلطان شیعی بود. البته در الگوی صفوی هرچند حکومت با پادشاه بود، پادشاه معزون، اما بزرگانی چون محقق کرکی هم به عنوان ثقت الاسلام و شیخ الاسلام هم نقش کلیدی در حکومت تا مدتی داشتند. اما دستگاه صفوی بر نتافت این رو و حالا طبق قولی مشهور است که محقق کرکی در یکی از سفرهایی که رفته بودند و برمیگشتند از نجف به سمت ایران، در همین عراق مسموم شدند و به شکل مرموزی از دنیا رفتند. آیا عوامل صفوی اون رو بر نتافتند و شهید کردند، یا اینکه عادی بوده؟ به هر حال بحث تاریخی است. الگوی سوم بس حکومت سلطان شیعی معزون از جانب ولی فقیه است. خب ما الگوی چهارمی هم داشتیم در مشروطه، سلطان مقید یا مشروط. بحثایی که نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله آورده است جایی تا این حد می رود که اعلام می کند در زمان غیبت ولایت از آن فقهاست، اما تحققی برای این فرض کنهو وجود ندارد. استدلال نائینی این بوده است که ما حکومتی که هم جائر باشد و هم غاصب بهتر است، یا حکومتی که فقط غاصب باشد. دو تا گزینه وجود دارد، یک حکومتی که هم غاصب هست، غصب مقام امام معصوم یا نایب او را انجام داده و همین که با ظلم و جور رفتار می کند. این یک مدله که پادشاهان قبلی قاجار مصداقش می شدن. و الگوی دوم این است که ما فقط غصب رو تحمل بکنیم، اما جور و ظلم رو با قانون مشروطه جلوش رو بگیریم. کدوم بهتره؟ از باب قاعده ضرورت و قاعده دفع افسد به فاسد نائینی در کتاب تنبیه الامه به چی میرسه؟ به سلطان مقید و مشروط میرسه. پس یک الگوی از نظریه سیاسی شیعه پیدا شده در کتاب تنبیه الامه که میگه بله خب حالا ظلم و جلوشو بگیریم، اما غصب هم که دیگه هست دیگه، سلطانه بالاخره باید لابد للناس من امیرن برن او فاجر، اما جلو ظلمشو بگیریم. خب بس اینم حکومتی بوده در دوران تاریخی گذشته ما که سلطان مقید یا سلطان مشروط، مشروط به قواعدی که در قانون اساسی جامعه مجلس و مبعوثان ملت تصویب بکنند و نظارت علما هم بر اون وجود داشته باشه، این گونه رفتار بکنیم. خب این چهار الگویی که برای حکومت وجود داشت در طول تاریخ 1400 سال گذشته مصداق حکومت شیعی هست یا شیعیان؟ حکومت شیعیان بوده است. و تنها الگوی پنجم و تنها الگویی که بر اساس الگوی حکومت شیعی در دوران غیبت تأسیس شد، حکومت نایب امام یا حکومت فقها هست که ما از این الگوی پنجم به نظریه ولایت فقیه یاد می‌کنیم. پس توفیقی هست بعد از هزاران سال ما حکومت به نایب امام می‌بینیم میرسه. البته قبلها در خود دوران معصومین علیهم السلام، دوران صادقین، مسئله ولایت فقها مطرح شده است به شیوه های مختلف که در قالب روایات آمده. البته این روایات مجموعاً جمع بکنیم خب استفاضه حاصل هست، هرچند مناقشاتی در سند و امثال اینها وجود دارد. حضرت امام قدس روح شریف در بحث ولایت فقیه همه این روایت ها رو در کتاب ولایت فقیه مثل مقبول ها، توقی و امثال اینها رو مطرح کرده و ما برای این نظریه ولایت فقیه چگونه میتوانیم استدلال بکنیم؟ بله، در طول تاریخ علمای شیعه به ولایت عامه فقها تصریح کردند. در قرن ششم ابن ادریس اعلام میکند در کتاب سرائر جلد 2 صفحه 25 که ائمه همه اختیارات خود را به فقهای شیعه واگذار کردند. البته ما یه بحث مستقلی راجع به پیشینه ولایت فقیه داریم و واگذار خواهیم کرد که اونجا اساتید مطرح بکنند. اما به لحاظ حکم فقهی، به لحاظ بحث و گفتگوی علمی، ولایت فقها امری جدید نیست که در 40-50 سال قبل مطرح شده باشه، بلکه از همون ابوالصلاح حلبی و بزرگان دیگری که قرن پنجم و ششم وجود داشته اند، حتی قبلتر از اون خود سید مرتضی در کتاب المقنع فی الغیبه یه بحثی رو داره که در غیبت امام چه کسی باید متصدی و متکفل جامعه باشه، که اونجا مرحوم سید مرتضی از نایبان یاد می کند. سلطان عادل که در تعابیر فقهای نخست ما مطرح بوده دو مصداق داشت: سلطان عادل، سلطان جائر. خب خلفای زمانه بودن، اما سلطان عادل امام معصوم و نایبان او بوده که مطرح کردن. حتی در دوره صفویه محقق کرکی صریحاً این رو مطرح میکنه که اتفاق علما رو بر ولایت فقیه به عنوان ولایت عام و جامع مطرح میکنه. خب ما در طول تاریخ بحث ولایت فقیه رو داشتیم، اما فرصت و شرایط برای تحقق این حکومت فقیه فراهم نبوده است. بعد از قرنها اولین فرصت برای فقیه فراهم شده. شاید روایت امام کاظم علیه السلام رو یک مطلعی، یک بشارتی برای این امر بدانیم. مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهار الانوار کتاب تاریخ قم رو نقل میکنه که در اون کتاب این روایت از امام کاظم علیه السلام آمده است که رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحق یجتمع معه قوم کزبر الحديد لا تذلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب ولا يجبنون وعلى الله يتوكلون والعاقبه للمتقين. خب ببینید، بعد از هزار و اندی سال از عصر غیبت میگذرد و این وعده محقق میشود. خب حالا ما در سند این روایت نمیتونیم خیلی فحص و بررسی کنیم. به هر حال خب مرسله است و علامه مجلسی هم از کتاب تاریخ قم آورده است. اما میتوان به سیاق روایت بر اساس رویکرد وثاقت خبری، نه وثاقت مخبری. وثاقت مخبری این است که شما مخبرها رو دونه دونه برید تفحص بکنید، اینجا که میسور نیست. ولی از قرائن و شواهدی که برای این اتفاق افتاده ما این رو میتونیم به فال نیک بگیریم که قیامی که حضرت امام قدس روح شریف در قم انجام دادن مصداق همین باشه و انقلاب اسلامی که ما انجام دادیم امیدواریم که مصداق رجل من اهل قم باشه. که خب حالا امیدواریم که این انقلابی هم که به عنوان انقلاب اسلامی و با حاکمیت فقیه انجام شده همون تحقق اون روایت نبوی باشه که یخرج اناس من المشرق فیتبعون للمهدی، این باشه. حالا در خصوص روایت خیلی بحث و گفتگو نداریم، اما میخوام بگم که بعد از قرنها این برای ما فراهم شده که و علمای ما هم در گذشته مطرح کردن که باید فقیه نیابت عام امام رو در اختیار بگیرن. خب چه دلایلی برای این امر وجود دارد؟ و حتی قبل از اون آیا ولایت فقیه مسئله فقهی صرفا یا مسئله کلامی است؟ کدوم؟ بزرگانی هستند که مسئله ولایت فقیه رو تالی تل به بحث کلامی امامت قلمداد کردند. خب در گذشته هم وجود داشته، در روزگار ما هم بزرگانی چون آیت الله جوادی آملی، خود حضرت امام حضورگانشون شهید مطهری این رو مطرح کردن که ما ولایت فقیه رو نباید تنزل بدیم به بحث صرفاً فقهی، بلکه همونطور که ما مسئله امامت رو یک اصل اعتقادی قرار داده ایم، بحث ولایت فقیه هم باید بر اساس استدلال‌های کلامی دنبال بکنیم. به عنوان آیت الله جوادی آملی ملاک و شاخص بحث کلامی رو بحث و گفتگو راجع به ذات الهی و افعال او میداند. سوال این است که آیا ولایت فقیه به عنوان ما امر به الله قلمداد می شود یا نه؟ به عنوان فعل الهی شاخص مسئله کلامی قلمداد می کنند. خب می دانید که اهل سنت حتی خود امامت را هم در فقهشون بحث کرد. اونها معتقد نبودن که امامت یه مسئله اعتقادی باشد، بلکه مسئله کاملا فرعی فقهی قلمداد میکردن. خب طبعا اینجا هم ما در تمایز و مخالفت با اون دیدگاه اهل سنت هم امامت رو مسئله کلامی میدانیم و هم تالی تل به اون ولایت فقیه رو میتوانیم مسئله کلامی بودنش رو مطرح بکنیم. خب با این نگاه به کلامی بودن مسئله ولایت فقیه ما یک دسته‌بندی از ادله و دلایل اعتبار ولایت فقیه می توانیم مطرح بکنیم. اولین دسته از ادله استدلالی محض یا عقلی محض است. خب یکی از دلایل شاخص و بارز ادله ما برای ولایت فقیه نقض دیدگاه مدرنیته غربی راجع به سیاست و حکومت است. خب شما می‌دانید که دنیای غرب به نظریه دموکراسی در سیاست رسیده است. بله؟ حالا با شعبها و دیدگاه‌ها و مکاتب فرعی مختلفی که در مدرنیته غربی وجود دارد، اصل مشترک اونها این است که حکومت به خود مردم تعلق دارد و از آن به دموکراسی یاد می‌کنند. اگر ما بتوانیم اون پایه‌های دموکراسی سکولار غربی رو نقض بکنیم و رد بکنیم، عملاً تونستیم به حکومت اسلامی یا حکومت ولی فقیه به نوعی در دوران غیبت تمسک بجوییم. به این شیوه حکومت دموکراسی حداقل سه پایه کلیدی دموکراسی غربی عبارت است از: یک، اومانیسم، انسان محوری. انسان محور است. این گزاره است که در اندیشه غربی مطرح شده است. حالا سوال، آیا واقعا انسان محور است؟ انسان اجازه دارد هر کاری که بخواهد انجام بدهد؟ اومانیسم یا انسان محوری در مقابل کلیسا محوری مسیحی مطرح شد. اونها برای اینکه با کلیسای مسیحی مخالفت بکنن اعلام کردن که آقا انسان محوره، بلذا از این آموزه به اومانیسم یاد کردن. اومانیسم عبارت بود از چی؟ محوریت انسان. در واقع این تلقی وجود دارد که حتی اگر در نظریه مدرنی که قائل به خداوند هستند، خب همه غربی ها که خدا ستیز نیستن، اکثریت اونها خدا رو قبول دارن، خب اونا با فرض پذیرش خداوند و حتی توکل به او، میدونید که یکی از شعارهایی که در غرب مطرح شده در خود آمریکا توکل بر خداست. خب پشت دلارها حک شده است که این God we trust. این God we trust اگه ما بخوایم ترجمه به عربی بکنیم عیناً میشه چی؟ نتوکلو علی الله. حالا شب رفتید دلارهاتون رو کنترل بکنید که قلابی نباشه، حتما باید این God we trust پشتش نوشته شده باشه. اما کدامین خدا رو اینها قبول دارن؟ دوست عزیزمون آقای دکتر شجاعی زند کتابی دارن ارزشمند، عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی. اونجا تلقی از خدا رو در اومانیسم غربی و در تلقی اسلامی مقایسه میکنن. خدایی که در اندیشه اومانیستی پذیرفته شده خدای خالق ساعت ساز مفوض است. خدا رو قبول داره، اما خدا خلق کرده، امورات رو تحویل کی داده؟ تحویل انسان داده. مثل ساعت سازی که ساعت رو ساخته، مهندس کوکش کرده رفته پیکار خودش، ساعت خود به خود خودگردان کار میکند. ببین همچه تلقی در غرب از اومانیسم هست. حالا هستن غربی هایی که ملحدم هستن، اما اون کسانی که خدا رو میپذیرن، اما خدا رو به عنوان خدای خالق میپذیرن. اما خدای اسلامی چیست؟ الحمدلله رب العالمین. ما خدا رو رب میدانیم. ربوبیت الهی به این معنی است که خداوند لحظه به لحظه بالا سر انسان هست، گاهی لب المرصاد هست، گاهی آزمون میکنه. احسب الناس ان یفرکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خب فتنه میکنه. خداییست که در امورات اجتماعی مباشرت میکنه. ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. ببین خدایی که ما داریم خدای مفوض نیست. پس اومانیسم به عنوان یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی غربی در اندیشه شیعی و اسلامی ما جایگاهی ندارد. بله این روشن باشه که یکی از دلایل نادرستی اومانیسم این است که خداوندی که ما در اسلام معرفی می‌شود و می‌شناسیم و به او اعتقاد داریم علاوه بر توحید ذاتی و توحید صفاتی به توحید افعالی الهی هم معتقدیم که خداوند است که سرنوشت اجتماعی و سیاسی انسانها را رقم میزند. پس با این نگاه اومانیسم قابل دفاع نخواهد بود. یک. دومین اصلی که در نظریه سیاسی دموکراسی به طور مطلق وجود دارد اصل سکولاریسم است. ما غالبا سکولاریسم رو شاید دقیق معنا نمی کنیم. سکولار یا لائیک یا لیمن عبارت است از عرف، عوام. در واقع سکولاریسم نه لزوماً به معنی مخالفت با دین، ضدیت با دین و حتی نه در معنای اصلی جدایی دین از سیاست، بلکه سکولاریسم عبارت است از حاکم شدن عرف و عوام. به اومانیسم گفت انسان محوره، مبهم بود، مجمل بود، مشخص نکرد چه کسانی. نخبگانی از انسان‌ها آمدن در قالب نظریه الهی سلطنت حکومت رو در اختیار گرفتن، گفتن خب حق الهی سلطنت، بقیه باید اطاعت بکنن. اما سکولاریسم شرحی بود بر بستر اومانیسم که مراد از محوریت انسانها محوریت هر که هست، عرف، عوام، عموم. در واقع سکولاریسم اعتراضی بود به خاصگرایی و خواصگرایی کلیسا. اصطلاحی در کلیسا، زمان کلیسا وجود داشت، اکسلسیاستیکال. اکسلسیاستیکال یعنی مرتبطان با تشکیلات کلیسایی. خب اونا معتقد بودن که خارج از کلیسا سعادتی نیست، علم رو هم اهل کلیسا می دانن، پاپا و کاردینال ها می دانن، بقیه عوام بودن و اجازه حتی ترجمه انجیل رو هم نداشتن. بله؟ اما وقتی که کلیسا افول کرد، آموزه سکولاری در بستر پروتستانتیسم مسیحی مطرح شد که اصلاح دینی این ایده را مطرح کرد که هر کس میتواند دین رو بخواند، انجیل رو بخواند و بفهمد. ولی زایی که بحثای هرمونتیکی از اینجا آغاز شد. ریشه هرمونتیک این است که چه کسی میتواند متن دینی رو بفهمد؟ اونا گفتن هر کس میتواند بفهمد. و سکولار عبارت است از حاکمیت عرف، عوام. دیگه هیچ تفکیکی نیست که چه کسی باشه، با سواد باشه یا بی سواد. پس ببینید همین اصل سکولاریسم مبنای هر کس یک رأی رو هم فراهم کرده. در غرب هر کله یک رأی. حالا این کله توپر باشه یا آکبنده مصرف نشده خالی باشه، هر کله یک رأی. خب آیا از دیدگاه اسلامی ما سکولاریسم رو میپذیریم یا نمیپذیریم؟ اسلام، قرآن کریم ما مرز گذاشته، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. یکی از دلایل ما این است که آقا انسان ها عالم، آگاه تفاوت دارد با غیر آگاه. آگاه باید هدایت بکند، غیر آگاه باید تبعیت بکند. پس ما آموزه سکولار غربی رو هم به این معنا که حاکمیت عرف باشد نمیتوانیم بپذیریم چون مبنایی وجود ندارد و اصل پیروی از حقیقت و اهل حقیقت که اهل ذکر باشند مورد تایید و تاکید ما هست. و سومین اصلی که برای دموکراسی غربی وجود داشت عقل خودبنیاد بود. عقل خودبنیاد به این معنا که عقل بشر برای تشخیص مصالح او کافی هست. خب سوال، عقل کدامین بشر؟ آیا عقل نخبگان کافیه یا عقل آحاد؟ خب می‌دونید که در دموکراسی کدوم عقل ملاکه؟ عقل آحاد. هر کله رأی دارد. چرا؟ چون فرض نیست که عقلم دارد، عقلشم کافی هست. ولذا قانون اساسی یک مملکت رو اعتبارش رو به چی می‌دانند؟ اعتبارش رو به رأی اکثریت همین آحاد می‌دانند. پیش فرض این است که اینا عقل دارن، عقلشون هم کفایت می‌کند. پس عقل خود بنیاد آحادی رو مطرح کردن. ما این قضیه و گزاره رو هم نمیتوانیم بپذیریم. اینطور نیست که همه بلد باشن. حالا دلیل نقضی برای عدم کفایت عقل بشر و نیاز بشر به وحی الهی ساده ترین دلیلش دلیل نقضی هست. دلیل نقضی چه؟ اگر عقل نخبگان کافی باشد باید امکان اجماع نخبگان بر اصول یک مکتب فکری سیاسی فراهم باشد. بله؟ اما در عمل میبینیم که آیا نخبگان، حالا آحاد که هیچ، آیا نخبگان بر یک مکتب سیاسی واحد اجماع کردن یا نه؟ خب واقع این است که همچه اجماعی وجود ندارد. بس نشون بده که عقل بشر برای تأمین زندگی سیاسی کفایت ندارد. البته عقل لازم است. عقل لازم هست. اما عقل کافی نیست. مکمل عقل همین وحی و هدایت الهی است. پس ما برای اینکه بتوانیم توضیح دهیم که جدایی دین از سیاست درست نیست و حاکمیت عرف و مردم درست نیست، می توانیم اصول زیربنایی تفکر دموکراسی رو زیر سوال ببریم. خب از این طریق ما به این می رسیم که انسان ها برای سعادت خودشون علاوه بر عقل به عنوان یک ابزار لازم نیاز به هدایت الهی دارند. هدایت الهی از چه طریق امکان پذیر است؟ از طریق شریعت، قوانین و راهنمایی های الهی. خب امروزه در دنیای کنونی مصداق این که عقل تایید بشود به عنوان امر لازم به اضافه هدایت الهی هم تأمین بشود مصداقی ندارد جز ولایت فقیه. چون ولایت فقیه است که مکمل عقل رو که عبارت است از قوانین الهی میتواند بر اساس متون دینی استنباط بکند. پس ببینید استدلال عقلی و نظری برای ولایت فقیه از عدم بسندگی و کفایت عقل بشری، عدم درستی انسان محوری و سکولاریسم حاصل میشود که بشر نیاز به هم عقل دارد و هم قوانین الهی. که مفسر قوانین الهی در دنیای کنونی مصداقش چه کسانی هستند؟ مصداقش فقها هستند. بیا با این استدلال رو ما بتونیم برای یک غربی هم مطرح بکنیم که ضرورت استفاده و بهره‌مندی از هدایت الهی که امروز متولیانش هم فقها و اسلام شناسان هستند. و برای یک سنی هم این استدلال رو ما میتونیم مطرح بکنیم. ما نمیتوانیم برای یک سنی از امامت شروع کنیم چون اونا امامت رو که به معنایی که ما قبول داریم نمیپذیرن. اما اینو میپذیرن که نیاز به راهنمایی الهی در قالب قوانین الهی داریم. خب اگر اینو با اونا جا بندازیم ناگزیر باید به کی تمسک بجوییم؟ به کارشناسانه قوانین الهی که همون فقها هستند. و از این یک استدلال نظری که مسلماتی از امامت و اندیشه سیاسی شیعه رو لزوماً مفروض نمیگیرد. استدلال دوم استدلال‌های کلامی است که تالی تل به مسئله امامت شیعی هست. استدلال دوم در قالب فلسفه سیاسی غیبت قابل طرحه. چرا امام معصوم غایب است و تکلیف ما در عصر غیبت چیست؟ اینجا بحث غیبت امام معصوم رو مسلم گرفته، اما چگونه میتوانیم استدلال بکنیم؟ البته این نیاز به بحث و گفتگوی گسترده‌ای دارد، اما میتوانیم اون رو به شکل ساده اینگونه مطرح بکنیم. حالا فرصت شد اینو در قالب فلسفه سیاسی غیبت میتوانیم مطرح بکنیم. چرا امام معصوم غایب است؟ به فرمایش مقام معظم رهبری انسان 250 ساله. یعنی چی 250 سال؟ کتابی که مقام معظم رهبری متظله العالی دارن که انسان 250 ساله تشبیهی است که به نور واحد بودن همه ائمه در دوره 250 سال. 250 سال از 10 هجری شروع میشه تا 260 که معصومین 11 امام معصوم وظایف خودشون رو انجام دادن. خب چرا در اون دوران 250 سال ضرورتی برای ظهور امام بود، اما یه جایی میرسه که دیگه ضرورتی برای ظهور امام نیست و یا عدم ضرورت ظهور امام یا آنچه که ما به غیبت میشناسیم؟ غیبت یعنی چی؟ عصر غیبت عصر امام وجود دارد، بله؟ از غیبت به معنای عدم وجود نیست، به معنای وجود امام هست. غیبت به معنای عدم حضور امام نیست، بلکه امام بله حاضر هست. آیه شریفه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این آیه دلالت دارد بر اشراف امام، حضور امام. و ما در کتاب اصول کافی بابی رو داریم، باب عرض الاعمال علن امام یا علل امام، عرضه اعمال هر روز یا هر هفته، هر ماه، هر سال به امام. خب راوی میگه من آمدم منزل امام صادق علیه السلام، خب خواستم واقعا اینو ببینم که امام به احوال ما اشراف دارد یا ندارد. خب در رو زدم، کنیزی آمد در باز بکنه، عمار ساباتی این روایت رو نقل کرده، گفت دستمون خواستم ببینم که مثلا من الان دستمون به این کنیز دادنم امام داخل خانه متوجه میشه یا نمیشه. بعد خواستم اراده کردم این کار انجام بدم، دیدم از داخل خانه امام سراج بلند شد که لا ام ملک چه میکنی؟ بعد عرض کردم یبن رسول الله، من واقعا میخواستم ببینم که شما به اعمال ما اشراف دارید یا نه. پس این روایت و امثال اون، این آیه دلالت بر حضور امام هم داره، ما در محضر امام هستیم. اما چیزی که در عصر غیبت مطرحه عدم ظهور امام هست. امام وجود دارد، حاضر هم هست، اما چیه؟ برای ما ظاهر نیست، یا میبینیم نمیشناسیم یا پردست اصلا نمیتونیم ببینیم. حالا تفسیری که از غیبت به معنای عدم ظهور داریم. خب حالا ما در عصر غیبت چرا اصلا غیبت اتفاق افتاده؟ حالا تقریرهای مختلفی برای فلسفه غیبت وجود دارد، این تقریر اجمالی را هم شما بشنوید و توجه بفرمایید. آقا به نظر میرسه که غیبت امری ناگهانی و تصادفی نبوده است، بلکه بخشی از تدبیر الهی برای تکامل بشر بوده. بشر به حدی از تکامل رسید که دین خاتم به او ابلاغ شد، الیوم اکملت لکم دینکم، این تکامل ابلاغی دین بوده. روزی هم خواهد آمد که این دین اظهار خواهد شد، غالب خواهد شد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. و این کمال تحققی دین است که در موعود اتفاق خواهد داد، در یوم الموعود این کمال تحققی اتفاق خواهد افتاد. ما دو دوره وسط داریم، دوره‌ای که 250 سال بعد از پیامبر، بعد از کمال ابلاغی دین که معصومین هستند، و بعدش که معصومین ظاهر نیستند. خب در این دوران دوگانه چرا دو جور رفتار شده؟ چرا برای 250 سال خداوند امامان رو ظاهر کرده ولی برای ما غایب کرده؟ حالا علاوه تقریرهای دیگر میخوام این تقریر که عرض میکنم توجه بکنید. به نظر میرسد دوران 250 ساله دوران اشباع تعلیم بوده که آنچه که پیامبر گرامی اسلام در قرآن و سنتش آورده بوده، معصومین هم این رو بگن ولو این که کشته بشن. 11 امام ما هم طبق قول مشهور شیعه شهید هستن، ما منا الا مقتول و مسموم. اما وقتی که مأموریتی انجام شد، دین کامل شد، تا زمان تحقق نهایی دین بشر به یه بلوغی رسیده است که بر اساس اون کتاب و تعلیم معصوم بتواند دوران خودگردانی رو پشت سر بگذارد. این دوران خودگردانی باید بر اساس چه چیزی باشد؟ کسانی باید باشند که آگاه به کتاب و سنت باشند، ولذا توقیع همینجا معنا پیدا میکند که اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا. اون کسانی که آگاه به تعلیم معصوم هستند میتوانند در این دوران خودگردانی تا فراهم شدن مقدمات ظهور میتوانند مردم رو اداره بکنند. بیا آقا ما همچه تلقی از غیبت داشته باشیم، غیبت منفی نیست، بلکه غیبت حدیست که در زمانی امامان باید میبودن دست بشر رو میگرفتن قدم به قدم جلو میابردن، اما یه زمانی رسیده که بشر آمادگی پیدا کرده که هم کتاب رو بگیره و هم تعلیم معصوم رو، و اینجا چه کسی باید حاکم باشه؟ آگاه به کتاب و سنت معصوم. حالا اینم یه تقریری راجع به فلسفه سیاسی غیبت هست که ما میتوانیم در بحث ولایت فقیه مطرح بکنیم. البته دلایل دیگری هم هست که باید جای خودش بررسی بکنیم. آنچه که ما عرض کردیم اندیشه سیاسی اسلام بود، که گفتیم اندیشه سیاسی اسلام بر پیوند دین و سیاست تاکید داشت. شبهاتی که در جدایی هست در جهان سنی 100 سال اخیر بوده، در جامعه شیعی شاید یکی دو دهه اخیر، بیشتر از این نبوده. و بر اساس اندیشه سیاسی شیعی، خب حکومت شیعی حکومت الگوی امام معصوم یا نایب او هست که در دوران پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین و در آینده 4 مصداق دولت نبوی، علوی، حسنی و مهدوی محقق خواهند شد یا شدن، و یک مصداقی هم دولت ولایی دارد که به دوره غیبت تعلق دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.